شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم در این لحظه به مدت 50 دقیقه شنونده روزگار تئاتر باشید.
رادیو نمایش تقدیم میکنه روزگار تئاتر. برنامه از گروه ادبیات نمایشی.
با نام و یاد خدا، خانم ها، آقایان سلام. به برنامه دیگه از مجموعه روزگار تئاتر را خوش آمدید. من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا در این برنامه در خدمت شما باشم و همینطور میهمان ویژه و ارجمندی رو داریم و میخوایم درباره یکی دیگه از زمینه‌های مربوط به نمایش یا درام صحبت بکنیم. شنونده ما باشید. دوستان عزیز و ارجمند شنونده روزگار تئاتر رو میشنوید از رادیو نمایش. در خدمت جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری هستیم، استاد ارجمند بنده و یکی از نظریه پردازان بزرگ حوزه زبانشناسی در کشورمون، که افتخار داشتیم دو برنامه در دو هفته اخیر در خدمتشون باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد میگم مجدد. سپاس از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که ما از دانش بیکران شما بهره ببریم.
استاد ندایی عزیزم سلام عرض میکنم. شما خیلی ارادتمندتون رو خجالت میدید. انشالله که من شایسته این همه بزرگواری شما باشم.
تمنا میکنم. استاد، ما جلسه پیش راجع به رابطه زبان و نمایش صحبت کردیم و جنبه های بسیار بسیار جذابی باز شد. در این برنامه چون ما بنامون بر این هستش که هر برنامه یک موضوع جدا داشته باشیم، که اگر دوست عزیز و ارجمند یک برنامه رو از دست داد، روند برنامه ها رو از دست نده و بتونه از هر برنامه جداگانه استفاده بکنه و بهره کافی و وافی رو ببره. در این برنامه میخوایم درباره نسبت تئاتر و رادیو صحبت بکنیم. اول بحث رو از خود رادیو شروع میکنم. رادیو وقتی که آغاز شد، من معمولا وقتی راجع به رادیو بحث میشه یک خاطره ای رو از پدرم نقل میکنم که او هم از پدرش نقل میکرد. اولین باری که پدر بزرگ من، که من هرگز ندیدمش و قبل از تولد من فوت کرده بود، اولین خاطره پدر من در مواجهه با رادیو خاطره ای بود که پدرش براش تعریف میکرد از سفری که رفته بوده به مشهد. و اون موقع ها وقتی مثلا مشهد میرفتم ممکن بود دو ماه طول بکشه دیگه تا برن و برگردن، و تعریف میکرده که در مشهد وقتی که بوده یک جعبه بزرگی رو دیده که توش چراغی روشن میشده و توش آدمی بوده و حرف میزده، و این براش یک چیز بسیار عجیب و غریب و حیرت انگیز بوده که به عنوان عجایب آخر الزمانی در واقع ازش یاد می کرده. اون جعبه نورانی چیزی نبود جز رادیو. رادیو وقتی که شروع شد، یکی از چیزهایی که باعث میشه خود من از رادیو خیلی لذت ببرم و به همین دلیل هم شخصا عاشق اینم که دور رادیو برنامه اجرا بکنم، همینه، همین حضور ما در این اتاق، استودیو، میکروفونی که هست و شنوندگانی که در جای جای سرزمینمون صدای ما رو میشنوند. رادیو خودش یک وسیله ارتباطی با عامه مردم بود. درست عرض میکنم؟
درست میفهمم.
میخوام از همین جا شروع بکنم، از اینکه به عنوان یکی از عجایب پا به زندگی مردم گذاشت و تبدیل به جزء لاینفک زندگی عامه مردم شد. یه کمی راجع به این صحبت بکنیم تا بعد وارد این بشیم که درست مثل هر وسیله دیگری، رادیو تبدیل شده وسیله برای داستانگویی و چیزی پدیده‌ای به نام نمایش رادیویی آغاز شد.
جان دکتر، موضوع بسیار جذابی رو شروع فرمودید. ماجرا اینجاست که امواج رادیویی تا دوردست‌ترین مکان‌ها و دورافتاده‌ترین نقاط میتونن حرکت بکنن و میتونن جاهایی باشن که بقیه امواج حضوری ندارن. بنابراین افراد همیشه میتونستن در روستاهای دوردست، در مناطق مرزی از رادیو استفاده بکنن. اتومبیلشون میتونست رادیو رو در واقع در اختیار بگیره و موقع رانندگی به رادیو گوش بدن. ما باید قبول بکنیم که در یک مقطعی از تاریخ رادیو سطح سواد هنری مردم ما رو افزایش داد. به ظرف قاطع میشه گفت و میشه ازش دفاع کرد که برنامه گلها که از رادیو پخش میشده سطح سلیقه موسیقایی مردم ایران رو به طرز قابل توجهی افزایش داده و هنرمندان عالی قدری رو به عرصه هنر موسیقی ایران معرفی کرد. و موسیقی های درخشانی رو از استادان بزرگ برای ما به یادگار گذاشته. این لطفیه که رادیو در حق مردم کرده. ولی من یک باور شخصی دارم که شاید جناب علی باش موافق نباشین، ولی خدمت شما به عنوان استادم عرض میکنم. آقای دکتر، باور من اینه که کسانی که رادیو بیشتر گوش میدن باهوش‌ترن. دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که لقمه جویده تو دهنشون قرار نمیگیره. سعی میکنن که مفاهیم رو با شنیدن ببینن، سعی میکنن از یک حسشون استفاده بکنن و بقیه حواس خودشون رو فعال بکنن. فرق میکنه کسی که تلویزیون نگاه میکنه و همه بله. چیز در اختیارشه. من یه مقاله با همکاری خانم دکتر فریار اخلاقی نوشتم که توی کتاب زبان و رسانه چاپ شد، که توی اون یک مسابقه زنده فوتبال رو که تلویزیون پخش میشد و همون مسابقه زنده حرکت رادیو پخش میشد با هم مقایسه کردیم، کنار هم دیگه گذاشتیم و دیدیم چقدر در گزارش رادیویی میزان اطلاعاتی که داده میشه بیشتره. به خاطر اینکه شما باید با گفتارتون زمین فوتبال رو طراحی کنید. بله. زمین فوتبال رو باید بیافرینید تو ذهن شنوندتون و شنونده شما مرتبا داره خلاقیت میکنه، مرتبا داره به مغزش فشار میاره، تصور میکنه، خلق میکنه، میسازه و شما ببینید آدمی که عادت کرده از این ذهن کار بکشه، به باور من آدم باهوشتری میشه. یعنی آدمی که عادت کرده پخته خوری نکنه، عادت کرده که مفاهیم رو یک کمی هم تخیل کنه. واسه همین هم هست که توی یه مقطعی آدم احساس میکنه که انگار خیلی لذت بخشه اگر آدم بتونه همنشین رادیو باشه. توی یه مقطعی یه برنامه از رادیو پخش میشد به اسم کتاب شب دوره دانشجویی من، که یه کتابی رو 5 تیکه میکردن، 6 تیکه میکردن و با صدای سحرانگیز فوق‌العاده مرحوم استاد ایرج ناظریان این کتاب خونده میشد و بعد روز جمعه این کتاب تحلیل میشد. باور نمیکنین جان دکتر، من بارها همجوری که دراز کشیده بودم یا مثلا داشتم پیرنی اتو میکردم، کتابامو جمع میکردم، این رادیو داشت برای من مثلا اسبهای خالدار ویلیام فاکنر رو میخوند و من داشتم بدون این که به خودم فشار بیارم توی اتاق تاریک در حس استراحت و ریلکس داشتم مطالعه میکردم و اون صدای گرم و گیرا، اون افکت های رادیویی قشنگ باعث میشد که واژه به واژه اون کتاب در ذهن من حک بشه که هنوز برای نزدیک 20 سال به خاطر دارم. رادیو سطح شعور رو میتونه در جامعه افزایش بده، همون جوری که سطح خلاقیت رو افزایش میده. بنابراین رسانه بسیار مهمی است که انشالله هیچ وقت بهش ذل نشه.
بله واقعا همینطوره. رادیو از طرف دیگه نوع اطلاعاتی هم که به مخاطبینش میده متفاوته با تلویزیون. تلویزیون در واقع نوع اطلاعات سطح پایین تری قرار داره. به همین دلیلی که شما اشاره فرمودین، یک به دلیل اون مفهوم تصویرسازی های ذهنی و از طرف دیگه اینکه فرد در حینی که داره گوش میده باید چیزهایی رو در ذهن تصور بکنه، معمولاً یک پله بالاتر و یک قدم جلوتر از کسی است که تلویزیون نگاه میکنه.
آقای دکتر، شما یه مسابقه ورزشی رو در نظر بگیرید. اگر شما این مسابقه ورزشی رو دارید تو اتومبیلتون از رادیو پیگیری میکنید، ترجیح میدید کسی حرف نزنه، تمرکز شما رو به هم نزنه.
بله.
چون سیر قضیه رو از دست میدید. اما وقتی تو منزل تشریف دارید روبروی تلویزیون نشستید، مرتبا داره زیرنویس نوشته میشه، مرتبا داره همه چیز تصویر تکراریش داده میشه. بله. از زوایای مختلف گلو به شما نشون میدن. این با همه جذابیتش خلاقیت
حرف میزنیم.
شما میتونید با دیگران صحبت کنین، تنقلات میل بکنین، هوا حتی تلفن موبایلتون رو چک بکنین. یعنی به خاطر اطلاعات داره به طور پخته و جویده در اختیار قرار میگیره. رادیو میگه که حواست به رسانه باشه، حواست به جای دیگه نباشه. یه جوری اصلا رفتار رسانه‌ای یاد آدم.
همین اتفاق در حوزه شما اشاره فرمودید به برنامه‌ای که استاد ارجمند ایرج ناظریان اجرا می‌کردن. از همون آغاز من وقتی بچه بودم یکی از لذت‌های من اون برنامه قصه شب بود.
بله.
و همیشه مادر بزرگ من یک رادیوی داشت، یک رادیوی کوچکی که وقتی که شروع می شد، که بعدها فهمیدم که اون موسیقی آغازینش کاپریس اسپانیول اثر کورساکوف کبیر هست با اون اجرای سازهای بادی ببخشید شنوندگان عزیز، من یه دفعه از خودم خارج شدم رفتم تو خاطراتم. این قصه شب چیزی رو به نام نمایش رادیویی وارد فضای زندگی مردم کرد. آدم ها دیگه قصه رو میشنیدن و یه جورایی رادیو جایگزین اون نقالانی شد که پیش از اون قصه تعریف میکردن، یا اون در واقع قصه گویان قبل تر از خودش، و به این ترتیب در واقع تبدیل به یک پدیده در میان عامه مردم شد. آیا با نظر من موافق هستید که نمایش های رادیویی گذشته از برنامه های فاخری مثل نمونه هایی که شما اشاره فرمودین، نمایش های رادیویی اصلی ترین عاملی بود که رادیو رو تبدیل به یک پدیده جمعی و اجتماعی کرد؟
بله آقای دکتر، کاملا با فرمایش حضرت عالی موافقم. ببین، همونجوری که تعزیه از دل روزه‌خوانی در اومد.
بله.
یعنی روزه ها اول خونده می شدن، بعد به صورت در واقع اجرا پرفورمنس می اومدن بیرون، قصه ها آروم آروم مستحیل شدن در نمایشنامه های رادیویی. یعنی آروم آروم کسی که قصه رو می خوند، حالا شخصیت ها اضافه شدن، هر کسی به جای خودش حرف زد، راوی آروم آروم کم رنگ شد، اقتباس رادیویی شکل گرفت و نمایش رادیویی خیلی رایج.
امیدوارم که بتونیم در یه برنامه‌ای با حضور این کسانی که دستن در کار شکل گیری این شیوه هستن راجع به این روند صحبت.
بله، بخاطر این کار خیلی حرفه‌ایه که آدم بخواد نمایشنامه صحنه‌ای رو تبدیل به نمایشنامه رادیویی.
گاهی اوقات رمان رو.
بله بله. و جالب اینجاست آقای دکتر که اولین نمایشنامه‌های رادیویی که به زبان فارسی ما می‌شناسیم از بخش فارسی رادیو بی بی سی پخش میشه در دهه 1320 و اینا، اوایل جنگ دوم جهانی، که گویا اینا تصمیم می‌گیرن که فقط اخبار نگن و یه جور دیگه‌ای برای رقابت با شبکه‌های دیگه فارسی زبان بیان و شنوندگان خودشون رو نگه دارن. بنابراین اجراهای رادیویی توی رادیو بی بی سی هم شکل میگیره، تا اینکه بعدن خود رادیو ایران که تأسیس میشه و شروع میکنه به کار کردن، اجراهای رادیوییش میاد که بعضی از پیشکسوتانش تو همین چند سال پیش هم در قید حیات بودن. ولی اون چیزی که خیلی از اهمیت داره آقای دکتر این هست که رادیو جنبه تفریحی خودش رو حتی یه پله ارتقا میده به جنبه فرهنگسازی. یعنی این که به جای اینکه فقط بخندونه، سرگرم بکنه، خوشحال بکنه، میاد و بعضی از آثار کلاسیک ادبیات نمایشی خودمون و مغرب زمین رو اقتباس رادیویی میکنه و از رهگذر این مدیوم جدید، از رهگذر این بستر جدید، ذوق افراد رو ارتقا میده. یعنی مثلا کسی که تا به حال مکبث نخونده بود، اصلا شغلش اقتضا نمیکرد مکبث بخونه، در حال رانندگی، در حال کار این رو شنیده بود و حالا اون هم مکبث رو میشناخت. این اتفاقی بود که اصلا گسترش سطح فرهنگ اجتماعی عمومی رو موجب شد.
این یعنی تاثیرگذاری رادیو از طریق نمایش‌های رادیویی در سطوح مختلف جامعه.
بله، یعنی اصلا آقای دکتر من یه مثال خیلی آسون میزنم برای دوستانی که مثل خودم تازه کار هستن. شما ببینید، مثلا من میگم که اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک میپرستان میرسن، همه میتونن بقیه شو بخونن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه این اومده تبدیل به آواز شده، از رادیو پخش شده. بله. یعنی یه مدیوم محبوب اینو مرتباً پخش کرده. جان جهان دوش کجا بوده ای؟ صبح هست ساقیا قدحی با شراب کن. یعنی هر کدوم اینا رو که ما میشنویم، اینا اومدن. شعر حافظ که عظیمه، جهانگیره. بله. اما وقتی که میاد با صدای دلانگیزی از رادیو پخش میشه، تو دلها هم میشینه، علاوه بر این که در ذهنها میشینه. یعنی میخوام به شما بگم که رادیو اومد سطح فکر افراد رو گسترش داد، سطح سواد ادبیشون رو افزایش داد، سطح دانش فرهنگی و هنریشون رو افزایش داد و به اونها این کمک رو کرد که درک بهتری داشته باشن. الان وظیفه عزیزان ما در رادیو این هست که ادامه بدن اون رسالتی که رادیو داشته، یعنی سعی کنن که سطح سلیقه اجتماع رو ارتقا بده.
ممنونم آقای دکتر. یه بخش رو بشنویم، برگردیم بحث جذابی است که میخوام از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنیم.
خودتم گفتی دل خانه خداوند است.
اگر نامت هادی هراتیش داخل شد.
استاد، استاد جانوی، پدرمون دارد از هرات میرود.
ابو منصور هراتی میخواهد از هرات برود، مگر او در محبس نیست؟
نه استاد، قاضی هرات او را آزاد ساخت، او گناهی نداشت.
مرا با پدر تو حرفی نیست هادی هراتی، اما با برادر کوچکت عبدالله حرف بسیار دارم.
استاد جارودی، به خاطر عبدالله جلوی رفتن پدرمان را بگیرید، التماس میکنم. استاد
نه هادی، پدرت جایش در بلخ است.
یعنی خدا را فقط در بلخ پیدا میکنه؟
عبدالله کوچک من، او نمیداند هر کسی با خود نامهربان باشد، با دیگران هم نامهربان خواهد بود، همچنان که با شما چنین است. برو عبدالله و با پدرت خداحافظی کن. برو.
استاد شما نمی آیید؟
من با او حرفهایم را زدم، بروید.
استاد من نمی روم، می خواهم در محضر درس شما بمانم.
بیا عبدالله، نیایی دیگر پدرمان را نخواهیم دید.
اکنون نیز نمی بینم هادی جان.
شر به پا نکن عبدالله، همه دارند حرفهای ما را می شنوند، فردا تو را به سخره خواهند گرفت.
اینها هر روز مرا به سخره می گیرند، چیزی نیست که کسی نداند. برو هادی، برو.
عبدالله پسرکم، چرا گریه میکنی؟
استاد جارودی، مادر ما میگوید که مادر عبدالله همیشه به پدرش ناسزا میگوید. آری
میبینی عبدالله، میبینی؟ همین رو میخواستی بشنوی؟
عبدالله با برادرت برو، امروز درس تعطیل است. من به شما شاگردان ادب را نیاموختم و باید بیاموزم.
استاد شما هم فلک میکنید؟
هادی هراتی، فلک من سختتر از فلک دیگران است، بروید.
بیا عبدالله، میترسم دیر بشود.
من تا استاد در مسجد هستند از جایم تکان نمیخورم.
بروید، با هم هستم، بروید.
بروید.
بله استاد. خدا حافظ.
به خاطر تو عبدالله، استاد درس ما رو تعطیل کردن.
بله، دعوای پدر مادر عبدالله رو برویم بشنویم.
برویم بشنویم.
بیا عبدالله، بیا، مانده ای که چه بشنوی، راه بیافت.
خب دوستان عزیز و ارجمند شنونده، روزگار تئاتر رو میشنوید از رادیو نمایش. من ندایی هستم، افتخار دارم در خدمت شما و همینطور جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری با شما. آقای دکتر درباره این صحبت کردید و اشاره بسیار بسیار ظریف و دقیق کردید که رادیو اساساً بر جنبه‌های فکری، بر سطح اندیشه آدم‌ها تأثیر می‌ذاره، اونها رو سطح فکر آدم‌ها رو میاره بالا، به دلیل اینکه به نوعی مجبور می‌کنه اونها رو که بیاندیشند، ذهنیت اونها رو تقویت می‌کنه، تجسم سازی اونها رو تقویت می‌کنه، و وقتی عناصری در ذهن اونها شروع میکنه به شکل گرفتن، مغز شروع میکنه به کار کردن. علم عصب شناسی امروز اثبات کرده که ما هر چقدر از مغزمون بیشتر استفاده بکنیم، جنبه های گوناگون کارکرد مغز در واقع گسترده تر میشه. و رادیو به دلیل اینکه از طریق شنوایی بر ما تأثیر میذاره، باعث میشه که ما برای تصور اون چیزی که داریم میشنویم تصویرسازی های ذهنی بکنیم. گاهی اوقات این تصویرسازی های ذهنی جنبه های شخصی پیدا میکنن. یعنی مثلا بر فرض اگر ما داستان بینوایان رو میخوام اینجا یه مقایسه ای از عالی بفرمایید میان رمان و رادیو، و ببینیم نمایش رادیویی چه تفاوتی پیدا میکنه با رمان و چگونه اساسا تأثیر میذاره. وقتی که ما رمان مثلا بینوایان رو میخونیم، ژان والژان رو در ذهنمون یه جوری تصور میکنیم، کوزت رو در ذهنمون یه جور تصور میکنیم، تناردیا ها رو یه جور تصور میکنیم. وقتی فیلمش رو میبینیم دیگه تصوری در کار نیست، ما ژان والژان رو داریم میبینیم، کوزت رو داریم میبینیم، تناردیا ها رو داریم میبینیم. در رادیو از نظر حضرت عالی چه اتفاقی میفته؟ چون اونجا هم ما درست صدای ژان والژان رو میشنویم، ولی از طریق صدا گاهی اوقات دیدیم این بین مردم خیلی متداوله، در مورد خود ما هم صدق میکنه که مثلا صدای کسی رو پای تلفن میشنویم یا توی رادیو میشنویم، بعد خود اون آدم رو که میبینیم تصور میکنیم که این صدا که به این آدم نمیومد، یا میدونیم میخوام که اینجوری بگم که این تصویرسازی های ذهنی در نمایش رادیویی چقدر با رمان فرق داره و چجوری تأثیر میذاره؟
جام دکتر ندایی عزیز، یکی اثر انگشت ماست که به این سادگی ها نمیشه کسی کپیش بکنه، یکی صدای ماست. یعنی اینها جزو مؤلفه های ممیزه ما هستن. مثلا من صدای مهربان شما رو هر جا بشنوم میفهمم استادم پشت خطه، یا مثلا این مثل اثر انگشتی هست که من باش میتونم شناسایی بشم وقتی وارد یه فضایی میشم. بنابراین صدا برای ما یه ارزش هویتی داره و رادیو هم که رسانه صداست. حالا نکته‌ای که میخوام خدمت شما بگم اینه که واقعا افراد گاهی وقتا بر اساس خاطرات تشو با صداها ارتباط میگیرن. خدا حفظ کنه جناب آقای منوچهر واریزاده رو که به سلامتی ماشاءالله 80 سالشونه اما هنوز میتونن به جای جوانان صحبت بکنن و آدم این صدا رو ازشون میپذیره، یا انشالله خدا عمر با عزت بده جناب آقای خسرو خسروشاهی یا آقای سعید مظفری، کسانی که از سن و سال جوانی عبور کردن، پیشکسوتان عزیز ما هستن، اما صداشون هم صداهای جوانی است و مردم این رو روی صورت جوانان کاملا پذیرفتن و پسندیدن. ممکنه این افراد اگر بیرون باشه آدم میگه ایشون که سن و سالشون خیلی بالاتر از رولیه که میگن، این هنرشون اینه، در واقع این جلوه توانایی هنری این سروران هست. اما اون چیزی که اهمیت داره آقای دکتر این هست که وقتی من برای شما یه قصه میخونم، یه کاری دارم میکنم، یعنی فقط دارم نقل میکنم، در واقع دارم وقتی من برای شما توی رادیو قصه میخونم دارم قصه رو به شما ابلاغ میکنم، اما وقتی یه نمایشنامه ای رو برای رادیو تنظیم میکنم دارم اونو به تماشاگرم القا میکنم. اینا دو تا مفهوم جداگونن. ابلاغ کردن خیلی آسان تر از القا کردنه، چون شما در ابلاغ کردن میگید که یک روز سرد زمستانی در یکی از خیابان‌های لندن برف شدیدی می‌بارید. یکی از کسانی که در لندن مغازه عتیق فروشی داشت در اتاقش را بست و بیرون آمد. یعنی من دارم لقمه رو میجوم. اما موقعی که نمایش رادیویی میخوام انجام بدم همه امکانات نمایش رو دارم به جز صحنه، یعنی دیگه چیزی مثلا طراحی صحنه ندارم. شما در واقع توی نمایش رادیویی کارگردان دارید، تو نمایش رادیویی بازیگر دارید، توی نمایش رادیویی افکتور دارید، طراح صحنه و لباس ندارید. بنابراین ناچارید که لباس و صحنه تون با واژگان بسازید. اینجاست که توانایی زبان خودشو نشون میده. و یکی از اون چیزایی که من وقتی بچه بودم رادیو پخش میکرد اعصابمو خرد میکرد این بود که انگار یه زمانی بعضی از سازندگان برنامه‌های رادیویی حواسشون نبود که باید فضا رو در ذهن ما بیافرینن و انقدر حرف اضافی نزنن. مثلا فرض بفرمایید شخص میگفت آخه از خواب بیدار شدم، پاشم برم یه دست روی بشورم، تق تق تق، حالا درو واس کنم، درو ببندم. آدم که اینقدر با خودش حرف نمیزنه که، اینقدر لحظه به لحظه گزارش نمیده، این عصبی میکرد ما رو. اما بعدها که مهارت‌های رادیویی بیشتر شد، افراد از رهگذر واکنش دیگران به ما نشون میدادن که چه خبره. مثلا یه نفر خمیازه‌ای میکشید، بعد یارو گفت خاموش کن خاموش کن چراغ بابا، پس معلومه چراغی روشن شده. اما سابقا گفتم برم چراغ رو روشن کنم. یا مثلا گفتش آخ آخ پام خورد به لبه میز، اما الان میگم میزو کی اینجا گذاشته پامون له شد. میدونی؟ یعنی این خیلی باورپذیرتره. واسه همین در واقع آقای دکتر، کسی که میاد و نمایش صحنه‌ای رو تبدیل به نمایش رادیویی میکنه، دکور رو داره با واژگان میسازه. این کار خیلی دشواریه. و یکی از کارهایی که ما توی دانشگاه میکنیم برای اینکه بچه‌ها کاملا درک بکنن چه کار باید بکنن، چند تا نمایشنامه رادیویی مهم رو به لحاظ زبانی با بچه‌ها تحلیل میکنیم که دو تاشو خدمت شما معرفی کنم. یکی پیش از صبحانه یوجین اونیله که اصولا نمایش رادیوییه، برای رادیو نوشته یوجین اونیل، و یکی هم پل آلبرته که اثر هارولد پینتره و دقیقاً برای رادیو نوشته شده، نه اینکه صحنه ای باشه و برای رادیو تنظیم شده باشه. اون وقت دوستان دانشجویی ما میبینن که چجوری با واژگان صحنه آراسته میشه، چجوری اجزای مختلف صحنه لابلای اجزای واژگان گنجونده شده و چگونه نویسنده هوشمندانه برای اینکه بتونه ما رو روی این صحنه هدایت بکنه نشون میده که کی اومد، کی رفت، کی افتاد، کی حرف زد، کی خورد، کی مرد، همه اینا رو با واژگان به ما نشون.
خب خیلی جذاب بود. اگر موافق باشید بخش رو بشنویم، برگردیم روی همین دوتا نمایشنامه متمرکز بشه.
شنوندگان روزگار تئاتر سلام. در این برنامه کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو رو به شما معرفی می‌کنیم. کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر که افسون بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی بر نکاتی تاکید داره که به جاست در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار بگیره. کدام تجربه بالقوه و واقعی کلن ممکن است کاربرد نوعی صحنه را الزام آور کنند؟ آن صحنه نمایش، نمایش چه موقعیت و ایفای چه نقشی را امکان پذیر می سازد؟ در باب این مسئله فقط در پرتو تنوع بی نهایت تجربی داوری می توان کرد که در غرب پس از کشف فنونی که شیوه بصری جماعات و گروه ها را منقلب کرد صورت گرفته است. این تغییرات ما را به سومین حوزه جامعه شناسی تئاتر راهنمون می شوند که در آن حوزه دگرسانی های کنش و نقش ها مورد مطالعه قرار می گیرند. این سومین جنبه جامعه شناسی تئاتر بیگمان غنی ترین جنبه آن است و منظور بررسی رابطه کنشی، محتوای نمایشنامه ها و نیز سبک و سیاق آنها با چارچوب های اجتماعی واقعی و به ویژه سنخ های ساختارهای اجتماعی و به طور کلی طبقات اجتماعی است. فلسفه تحصلی و بعضی مارکسیست های کوته‌بین غالبا کوشیدند که با تحلیل و تقلیل تجربه کار تئاتر به ریخت‌شناسی طبقات و گروه ها به چنین پژوهشی بپردازند و کارشان این چنین به ساده کردن بی نهایت مسئله که موجب اشتباهات بسیار در تعریف آفرینندگی و معانی و محتویات آفریده های هنری شده است انجامیده است. ما مسئله را برخلاف جهت این جزمندیشان مطرح می‌کنیم و به جای طرح این پرسش که چگونه تئاتر در پرتو واقعیت طبقات اجتماعی تبیین می شود، این سوال را پیش می کشیم که تئاتر چه معنایی برای جامعه قائل می شود و انسان در حکومتی سلطنتی در اروپا و یا در یک جمهوری لیبرال چه انتظاری از هنر درام دارد و از تئاتر در هر دو مورد چه کاری ساخته است؟
دوستان عزیز و ارجمند شنونده روزگار تئاتر رو میشنوید از رادیو نمایش. من ندایی هستم، افتخار دارم در خدمت شما و همینطور جناب آقای دکتر بختیاری باشم. آقای